سلام بر شما، اردوان انوش هستم. همونطور که میدونی اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه بدون ادیت و ما توش راجع به مسائل مختلفی با همدیگه حرف میزنیم، مثل اینکه یه داستان یه برندی رو با همدیگه بخونیم، یه مقاله علمی رو ترجمه بکنیم و با همدیگه شروع کنیم راجع بهش حرف زدن و بحث کردن. ولی هر کاری که میکنیم مربوط میشه به دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورالات. اردوان انوش یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 شریک به وجود اومده. توش کارهای مختلفی هم میکنیم، مثل آموزش طلاسازی، آموزش طراحی، آموزش مارکتینگ و برندینگ تخصصی، یا به برندها کمک میکنیم که رشد بکنن، توسعه بدن خودشون رو، دیولوپ بشن. بعضی وقتا در قالب شریک، بعضی وقتا به عنوان بیزنس پارتنر، بعضی وقتا هم به عنوان مشاور. حالا مشاورهامون خیلی وقتا ماهانه است و خیلی وقتا هم مشاورهامون تک جلسه ای، صرفا یک موزل یا یک مشکلی رو میشینیم راجبش گپ میزنیم و سعی میکنیم توی 1-2-3 جلسه با هم برطرفش بکنیم. ولی هر کاری که میکنیم فقط و فقط تو دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورالات، بدون ادیتیم، به خاطر اینی که فکر میکنیم دوتا دوستیم که نشستیم کنار همدیگه، داریم با همدیگه قهوه میخوریم، چای مینوشیم و داریم با هم گپ میزنیم. حالا من یه ذره احتمالاً شما پرحرفترم، برای همین من همش دارم این ور حرف میزنم، یا توی مسیری داریم با همدیگه میریم تا برسیم به سر کارمون یا برسیم به یه مقصدی و داریم با همدیگه گپ میزنیم، چون اونو نمیتونیم ادیت کنیم پس اینم ادیتش نمیکنیم. داستانی که امروز میخوایم راجبش با همدیگه حرف بزنیم خیلی 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 داستان باحالیه، یه حرفای جدیدی توش میتونیم بزنیم و اتفاقاً بی‌حاشیه است. خیلی راجب براوانگ، یه خانومی که وارد دنیای رنگارنگ مد و لباس میشه، طراح خیلی خوبیه، تو مجله ووگ کار کرده، با برندهای بزرگ کار کرده و قسمتیش که باعث شدش که ما خیلی دوست داشته باشیم انتخابش بکنیم و راجبش بشیم گپ بزنیم، یه سوالی بود که چند وقتی توی دایرکت آکادمی از همون پرسیده میشد. دختر خانومایی که یا خانومایی که سنشون دیگه تو دهه 30 یا 20 نبود و فکر میکردن شاید دیر باشه برای این که بخوام وارد این دنیا بشن. دایرکت هایی داشتیم مثل این که میگفتم من به فرض مثال 35، 40، به نظرتون میتونم وارد این حرفه بشم، دیر نیست برای من، چیزایی مثل این. برای همین اتفاقا فکر کردیم که شاید این داستان جذاب باشه. این وسط هاش هم یه عالمه حرفای من دارم که بزنم از دنیای مدیریت توی این رشته. والدین وانگ تو دهه 40 از چین مهاجرت میکنن، میرن ایالات متحده، همون امریکا. پدرش رئیس یه شرکت داروسازی فوق‌العاده موفق و درنش پولدار، مادرش هم مترجم سازمان ملل. وانگ اوایل توسط مادر شیکپوشی که داشته تو معرض مد قرار میگیره، حتی دستشو میگیره تو همون سنهای بچگی 6 و اینا، میبرتش همیشه نمایش های مد گرون قیمت، میبردتش کتواک، فشن ویکایی که وجود داشته. تو 6 هم میره اسکیت روی یخ، بعدم میره اسکیت روی یخ اصطلاحاً دوبل، دوتایی با همدیگه بازی میکردن با یه پارتنری. انقدر هم جدی این کار انجام میده که اصلا میره مسابقات قهرمانی اسکیت نمایشی ایالات متحده سال 1968. خیلی حرفه‌ای تمرین میکرده، خیلی حرفه‌ای کار میکرده، اصلا زندگیش بوده و اسکیت بازی کردن، یعنی همه وقتش و تمرکزش و همه چیزش رو گذاشته بوده برای اسکیت بازی کردن. ولی توی آخرین مسابقه نمیشه و راه پیدا نمیکنه المپیک. به قول خودش میگه اون اتفاقی که باید میافتاد نشد، حذف شد از لیست 3 برتر، حذف شد. وقتی هم که حذف شد خیلی بهش برخورد، خیلی ناراحت شد، احساس کرد تمام این مدتی که گذاشته بوده برای اسکیت بازی کردن اصلا هدر رفته. در نتیجه گفت دیگه دلم نمیخواد اسکیت رقابتی بازی کنم، اسکیتی که توش میخوام با کسی مسابقه بدم، برای دل خودم چرا، ولی دیگه دلم نمیخواد تو هیچ مسابقه کامپتیشن هیچ جا نمیخوام شرکت بکنم. توی اون زمان توی کالج سارا لارنس درس میخونده، مقطع کارشناسی ارشد. برای که حال و هواش عوض بشه، از اون حال و هوایی که هر کی تو دانشگاه میدیدتش به قول خودش میگه یه جوری نگاه میکرد، حالا انگار که خب نشده دیگه، ولی همه یه نگاه شکست خورده بهش داشتن، تصمیم میگیره یه ترم رو بره دانشگاه سوربن پاریس درس بخونه. وقتی میره اونجا میبینه یه رشته خیلی باحالی وجود داره به اسم مد، و دلش میخواد تغییر رشته بده، بره مد بخونه. بر همین وقتی یه ترمش تموم میشه برمیگرده میره تو کالج خودش، همون سارا لارنس، تصمیم میگیره تو رشته تئاتر و تاریخ هنر شروع کنه به درس خوندن. بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه سال 1971 میره تو مجله ووگ به عنوان دستیار مدیر مد شروع میکنه به کار کردن. خیلی سریع وارد شرکت میشه، تو سن 23 سالگی ویراستار مد میشه. توی این سمتی هم که راجبش حرف میزنم، ویراستار مد مسئول انتشار مد سرمقاله مجله بوده. اگه مجله مثلا زیاد بخونی، حالا امروزا که خیلی مجله چاپ نمیشه، من یادم قدیما مجله مهمترین قسمتش همیشه اون مقاله‌ای بود یا سرمقاله‌ای بودش که نوشته میشد توسط مدیر مسئول. مثلا مجله موفقیت ها اگه اون موقع خونده باشین، هم به سنتون چیز میشه یا نه، اون موقع مثلا سردبیرش آقای احمد هلت بود می نوشت مسئولش و همسرشون، همیشه اینا جز مهمترین سرمقاله هایی بودش که اصلا اونجا چاپ می شد و یه جورای خط فکری کل مجله رو این دوتا سرمقاله تعیین کردن، خیلی مهم بود. و در اینچه شغل این خانم هم خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. زمان زیادی براش باقی نذاشته بود تا بخواد به رویای خودش این طراحی کردن برسه، ولی بالاخره بعد از تقریبا 16 سال تصمیم میگیره مجله ووگو ترک کنه. ترک کرد با رزومه خوبی که داشتش، میره توی رالف لارن شروع میکنه به کار کردن. اونجا میشه مسئول طراحی اکسسوار، اصلا لباس طراحی نمیکرد، اکسسوار طراحی میکرد، لوازم جانبی که برای برند طراحی میکرد، مثلا سگک کمربند، مثل اکسسوارهای مربوط به کیف، چیزای این شکلی طراحی میکرد. سال 89 یعنی دو سال بعدش میخواسته عروسی کنه، خود 40 سالش بود اون موقع، و میره شروع میکنه به گشتن برای اینکه لباس عروسی پیدا کنه. هرچی میگرده پیدا نمیکنه، هرچی میگرده اون لباسی که دلش میخواسته پیدا نمیشه و اصلا کلافه شده بوده از اینی که میبینه آقا لباس عروس بر اون چیزی که من میخوام نیست. و آخرم مجبور میشه دست و پا شکسته بعد از اون همه سالی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده و اینا، بالاخره 20 سال تقریبا 15 سال طراحی نکرده بوده دیگه، حداقل اونقدر حرفه‌ای نبوده، کارهای دیگه میکرده، ویراستاری میکرده، اکسسوار طراحی میکرده، لباس عروسی خودش رو خودش طراحی کنه. سال بعدش هم میاد اصلا از لارف لارن بیرون و یه فروشگاه برای خودش میزنه به اسم فروشگاه لباس عروس وراوانگ، برایدل هاوس، یا همون خانه عروس وراوانگ تو شهر نیویورک. اولش هم جرئت نداشته طراحی کنه، گفته حالا مثلا همین جوری شد، ما یه لباسی برای خودمون طراحی کردیم. اونجا رو میکنه خانه مد طراحان، همون دیپارتمان استور که من عاشقشم، میکنتش اونجا دیپارتمان استور. دیپارتمان استور برای اینکه بدونین چیه، که قاعدتا شما میدونین چیه، مثل روشا، مثل گیفتمون، مثل آستین، خانه مد طراحانه. یه فضای میاد مثلا استند رگال اجارش میده به طراحای دیگه با اسم خودشون معمولا، ولی تحت نام تجاری یه فضای ثابت شروع میکنن محصولا فروختن. شما مثلا وقتی میرین تو گیفتمون، از گیفتمون دارین خرید میکنین، ولی کارهای مثلا خانم محشید تحصیلی رو دارین میخرین، و مثلا کار اولا رو میخرین که اصلا شاگرد خودمون هم بوده، مال پریا رو، بعد یا مثلا پریا پرستو، اینا یه برندی رو دارن به نام اولا، گوشوارهای خیلی باحالی هم درست میکنن، میرین اونجا اینو میخرین، ولی تو بگ گیفتمون بهتون میده، ولی با نام خودشون میده و به اینا میگن دیپارتمان استور. که لباس اون فروشگاهی هم که این خانم براوانگ درست کرده بود شبیه دیپارتمان استور بوده، لباسای طراحای دیگر رو میذاشته. ولی بعد کم 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 شروع میکنه طرحهای خودش هم گذاشتن. معمولا تو پرانتز بگم کلا وسوسه انگیز خیلی زیاد، که وقتی شما دیپارتمان استور دارین، دیپارتمان استور مدل فروشش این شکلیه که شما یه کف اجاره معمولا میگیرین، یه دونه چیز میگیرین، یه کامیشن میگیرین. مثلا به طراحی میگین که آقا بعد 30% از فروشتو بدی به من و بعد تبلیغم بکنی اینا، برای همین مثلا اگه زیر 2 تومنم فروختی، من 2 تومنه رو برمیدارم، از الان با هم تیک کرده باشیم، یا 30% یا 2 تومن. بعد معمولا خب جذاب میشه دیگه برای خود صاحب اون دیپارتمان استور، از یه جایی به بعد آروم آروم قلقلکش میده که خب چرا من دارم یه کاریو مثلا میارم که 70%شو بدم یکی دیگه، بذار کم کم محصولای خودم هم طراحی کنم بذارم. مثل اتفاقی که برای آستین افتاد، برای گیفتمون افتاد، دقت کرده باشین هر کدوم از اینا آروم آروم پروداکتای خودشون هم آوردن. اینم شروع کرد آروم آروم پروداکتای خودشو درست کردن و بعد یه مرتبه دید آقا چقدر باحاله، محبوب شد در حدی که دیگه کلن فروشگاه شد محصولای انحصاری ایشون. ظرف چند سالم پولاشو تونست جمع بکنه، قاعدتا پول بیشتری هم تونست در بیاره با این کار، و بعد گفت آقا چرا فقط لباس عروس، لباس ساقدوش هم میزنیم، لباس شب شیک هم میزنیم، هر چیزی که مربوط به مراسمای اصطلاحاً چیز بود، اتکوتور که نمیتونیم بهش بگیم ولی مثلا مراسمای بلک تای بود، و دیگه آروم آروم شروع کرد زدن. به دلیل استفاده از پارچه های شفاف هم توی طراحیش خیلی شناخته شده بود. سال 1992 و 94 زمانی که نانسی کیرگان، اسکیت باز معروف تو بازه المپیک، از طرح‌های این استفاده کرد، خب قاعدتا با هم دیگه دوستن بودن به خاطر اینکه هر دوتاشون سابقه اسکیت کردن داشتن، مخاطباش خیلی بیشتر شدن و یه مرتبه بقیه اسکیت بازه المپیکی هم مثل مثلا ناتان چین یا میشل کوان، اینا اومدن از لباسای این استفاده کردن. و بعد یه ذره نگذشت این خانم وانگ هم دیده آقا چه باحاله، شروع کرد برای رویدادهای تبلیغاتی که داشت از آدمای معروف استفاده کردن، و بعد دید نه آقا خیلی داره جواب میده. دیگه سالهای تقریبا دهه اوایل مثلا سال 2000 اواخر 1990 رفت قرارداد بس با یه سری برنامه تلویزیونی، نمیدونم چرا لهجه پیدا کردم، برنامه تلویزیونی رفت مثلا تو برنامه بتی زشت یا بافی قاتل خوناشام، اونجاها رفت شروع کرد لباساشو پروموت کردن، با بازیگرها هماهنگ کرد که لباسای اینو بپوشن، و بعدم آروم آروم دید داره شناخته میشه، سریعا رفتش یه کتاب چاپ کرد تحت عنوان ورا وانگ در مورد عروسی. اصطلاحا به این کار میگیم رفرنس کردن، یعنی خودشو تبدیل کرد به یک مرجع در این کار. نیش مارکت کار میکرد، نیش مارکتش تو حوزه عروسی بود، خودشو مرجع کرد که دیگه اگر نمیخواستی هم ازش بخری حداقل از علمش به خاطر کتابش حاضر بودی استفاده کنی. تو قرن 21 هم شروع کرد به گسترش برند خودش. مثلا تو سال 2000 اولی مجموعه لباسای آماده‌اش رو درست کرد که راجبش حرف زدیم توی اپیزود قبلی، دوتا اپیزود قبلی، که بعدا من فهمیدم تلفظ فرانسویش هم اشتباه میگفتم، هی هم میگفتم، لباسای هم ready to wear. بعد اونا رو شروع کرد ارائه کردن، یه سبک زیبا مینیمال که لایه لایه بود یه جورایی و طراحی مدرن و سنتی تلفیق شده بود. سال 2003 اومد یه قرارداد بست با تیم فوتبال فیلادلفیا گیلز و لباسای تیم تشویق کننده ها، این دختر خانمایی که کنار زمین وای میسن تیم رو تشویق میکنن، اونا رو داد. و بوتیک لباس عروس خودش اومد دوباره افتتاح کرد یه شعبه جدیدشو. بعد دید آقا اینجوری نمیشه، خیلی داره لاینش لوکس میره جلوی، سری طرح داد به خرده فروشیایی که سطح بالا بودن ولی خب ارزون تر از بوتیک خودش بودن، که آدما اصطلاحاً بتونه در دسترس بیشتری از عوام جامعه باشه. تو پرانتز بگم بعضی وقتا برندهایی که لوکسن، به خصوص اونایی که زیادی لوکسن، از این کارا میکنن، میگن آقا برای اینکه آدمای تاچی از من داشته باشن و من خیلی دیگه بالا نباشم، میام یه محصول رده‌های میانی یا میانی رو به بالا میزنم و این محصول رو در فضای متفاوت تر از فضای لوکس خودم هم عرضه میکنم که به مشتری لوکسم بر نخوره، ولی باعث میشم تو آدم ها یه بار منو تاچ کنن، وقتی یه بار تاچم کردن حالا رویای داشتن و محصول لوکسه من رو هم خواهند داشت. مثلا برند آرمانی از طریق زیر شاخه های آرمانی این کار میکنه دیگه، مثلا جورجی آرمانی، آرمانی اکسچنج، امپریو آرمانی، اینا هر کدومشون رده های مختلفی از برند آرمانی هن. یا مثلا خیلی نمیتونیم بگیم این شکلیه، ولی حالا برای اینکه ملموس بشه، طرز فکر آقای فاطمی در رابطه با دورسام همیشه همین بود دیگه، که میگفتش که آدما بیان توی کافه دورسا قهوه بخورن و بعد چرم دورسا رو وقتی منو براشون میاد لمس بکنن و در نتیجه کیف بکنن از اینکه چه چرم خوبیه و حالا بخوان که محصولای لوکس منو توی مغازه بغلی داشته باشنش. این همچین طرز فکری معمولا. بعد یه مدتی دید آقا خب داری رشد میکنه، رفت سمت عطر، عطر زد، یه خط چیز درست کرد، خط چینی درست کرد، ابزار بنیادی زد برای شرکت وجوود. سال 2006 یه همکاری داشت با فروشگاه زنجیره کل که لباسا و کیفا و کفشا و لوازم مقرون به صرفه‌شو درست کرد، اسمش هم گذاشت سیمپلی ورا، یعنی یه ورا ولی به سادگی، یه اصلا یه لاین دیگه، مثلا فرض کنین سیتروین دی اس، تویوتا، مثلا لکسوس. اومد یه لاینی اصلا کلن جدا زد برای اینکه ساده تر باشه ولی آدم ها اون کوالیتی رو یه بار لمس کنن، حس کنن، خیلی کار باحالیه. سال 2011 هم رفت با یه جواهر فروشی به اسم زیلز با اون شریک شد که خط تولید حلقه های نامزدی و ازدواج رو بزنه. بعد و گفتش که باید این کارا که ما میکنیم هممون سیگنیچر داشته باشیم. پس تنش سیگنیچر که من میخوام تو حوزه جواهرات داشته باشم اینه که من میخوام الماسایی این چیزام حلقه ها میشه به اصطلاح میخوام سنتر استونش اون تک تخمه وسطش الماس باشه، اکسنت استونش میخوام یاقوت کبود آبی باشه، این اصلا مال منه و این طرح و سیگنیچر خودش کرده بود. اکسنت استون به این سنگای کناری حلقه میگن. اگه خواستیم بیشتر راجع به اینا بدونیم این وسط تبلیغ بکنم، این کتابی داریم به اسم مفاهیم پایه‌ای جواهرات و توی اینترنت بزنین با قیمت‌های خیلی مختلفی میتونین پیداش کنین. نمیدونم چرا انقدر قیمت‌های مختلف داره این کتاب، ولی تو شهر کتابا فکر میکنم باید باشه. فیدیبا هم 100% دارتش، اونجا میتونین تهیه کنین که مثلا دانشنامه مصور جواهرات. تو سال 2012 اومد با یه شرکت دیگه این سری به اسم وارهاوس اومد لباسای مد درست کرد برای آقایون، پوشاک مردونه درست کرد، بعد رفت این پوشاک ها رو دادن به تاکسیا و بعدم اومد یه دستاوردی که داشتش تو همون سالا این بودش که جایزه یک عمر دستاورد رو گرفت از شورای طراحان مد امریکا. یه چیزی تو پرانتز بگم قبل از اینکه بخوام راجع مصاحبهش حرف بزنم و حرفای خیلی بامزه که زده، این خانم ورا وانگ کلن فردی بوده که یه چیزی رو خیلی خوب فهمیده و اونم این بوده که یکی هیچ گونه برنامه ریزی از یه جایی به بعد به نظر نداشته، یعنی برنامه ریزی بلند مدتی که اول این کار میکنم بعد این کار بعد این کار بعد این کار رو. به شدت آدمی بوده که تفکر استراتژیک داشته، یعنی متوجه می شده که در این مرحله از زندگی چی کار بکنم بهتر است و طبق اون می رفته جلو. بعد از این که البته بعد از 40 سالگیش این اتفاق افتاده، قبلش اصلا اینجوری نبوده. و یه نکته مهمی که داشته که به شدت هم برای من جذابه این کاری که می کرده، قراردادهای بی تو بی بوده. یعنی ما یه عالمه تو همینجا قرارداد بی تو بی خفن بسته، از سال 1992 هم این کار کرده که فهمید آقا چقدر میتونن آدم ها تو زندگیش تأثیر گذار باشن. اول با تیم اسکیت بست، بعد برای المپیک این کار کرد، بعدش رفت با تیم فوتبال فیلادلفیا ایگلز این کار کرد، بعد رفت با خورده فروشا بست، بعد رفتش با شرکت بریتانیا وجوود بست، بعد رفت با فروشگاه زنجیره کل بست، بعد رفتش با جواهر فروشی بست، بعد رفتش با اون چیزه بس شرکت بستش برای لباسای تاکسیا. میدونی پول سازی میکرد از این طریق برای خودش که خیرم کار باحالی بوده. یه مصاحبه‌ای داره با مجله HBR که جز مجله‌ای که اگر که سطح زبانتون از متوسط به بالا خوبه بخونینش حتما، به اسم هاروارد بیزنس ریویو. بیشتر چیزای مدیریتی داره ولی خیلی باحال، خیلی ساده است و اینکه واقعا ارزشش رو داره وقت بذارین. توی تلگرام و اینا بزنین ترجمه شده‌اش میاد بهتره، ولی خب فارسیش چیز میگم فارس انگلیسیشو بگیرین بزنین چت جی پی تی براتون ترجمه کنه. این مجله HBR هاروارد بیزینس ریویو بهش میگه که چی شد 40 سالگی یهو تصمیم گرفتی تنها بری تو میدان مثلا مد و طراحی و اینا؟ بعد خیلی قشنگ جواب میده، میگه 40 سالگی پیر نیست، سن زیادی نیست. خب آره منم دلم میخواست 20 سالگی یا 30 سالگی شروع کنم ولی جرأتشو نداشتم، به نظر خودم اصلا مجهز نبودم که بخوام وارد بشم، حتی 40 سالگیشم به نظرم اونقدر سیف نبودم و اونقدر مطمئن نبودم برای این کار و همیشه احساس میکردم باید یاد بگیرم تا بتونم کسب درآمد بکنم. دو تا شغل داشتم که شاید هر کسی اگه داشت هیچ وقت دلش نمیخواست از این دو تا شغل بیاد بیرون. یکیش توی لارفلارن کار کردم، توی ووک کار کردم، توی کندنست کار کردم، برای همین کلن ترسناک بود خروج من از این جاها. ولی با وجود اینکه حتی تو این شرکت بزرگ بودم هم احساس امنیت نداشتم و فکر نمی کردم که شایستگی تأسیس شرکت رو داشته باشم. تو سمت مدیر تصویری هنری و استایل ووگ بودم، مسئول طراحی 18 تا خط تولید لوازم جانبی و همون اکسسوار توی رالف لارن بودم. بعد بازم فکر نمی کردم میتونستم یک کسب و کار راه اندازی کنم، اداره کنم، حفظ کنم. اصلا من مال استارتاپ نبودم راستش. و بعد خیلی حرف باحالی میزنه، میگه که اصلا من نفهمیدم باید این کار بکنم. من رفتم تو سن 39 سالگی، سنی که برای ازدواج کردن خیلی دیره و شاید یه ذره سنم نسبت به بقیه عروسا بیشتر بود، من رفتم لباس عروس بخرم، همونطور که گفتیم نبود و من جاهای بدی هم نرفتم ببینم. من شنل رو رفتم دیدم، من دیور رو رفتم دیدم، من گرونترین لباس فروشی ها رو میرفتم میدیدم و پیدا نکردم. و پدر من چون یک تاجر موفق بود گفتش که اگه واقعا شرایط این شکلی این فرصته با اینکه اصلا تو صنعت پوشاک باباش کار نمیکرده، تاجر بوده، و نشسته یه روز باش حرف زده منطقی، گفته ببین تولید لباس عروس خطراتش هم کمه ها، پارچش که کمه، موجودیش کمه، بعد تعداد رقبات کمه، آدمایی که مایل به ازدواج کردن هستن همیشه هست، یعنی تو مشتری همیشه وجود داره، امکان نداره یه عروسی باشه مثلا بگی حالا میخوام عروسی کنم ولی حالا لباس عروسی نمیخرم، تعدادش معمولا خیلی کمه، پس هر عروسی که انجام میشه قاعدتا نیاز به لباس عروس داره، پس مشتری هم همیشه داری، جریان مشتریای ثابتی داری، تکرار نمیشه، اینش خیلی بد، یعنی تو مشتری وفادار قاعدتا نداری، ولی باحاله، حداقلش اینه مشتری جدید وجود داره، میتونی یه کارایی کنی که مشتری جدیدو جذب کنی، که یکی از بهترین کارهایی هم که کرده همون نوشتن اون کتابه بودی، اون کتابه به نظر من خودش رفرنس کردن خودش بود تو این بازاری که خیلی کار معرکه‌ای بوده. بعد میگه با همه این کارهایی که بود ولی دی ان ای من اصلا دی ان ای این ماجراها نبود، ولی از یه جایی به بعد احساس کردم که باید از کارم بیام بیرون و باید بتونم این کار انجام بدم، و دلم خواست که این کار انجام بدم، و کم کم اشتیاقش رو پیدا کردم، تغییر تو خودم به وجود آوردم، و دیدم چقدر باحاله. بعد ازش میپرسن که رالف لورن مربی بود برات؟ میگه روزی که من رفتم پیشش یه امپراتوری بود، و خیلی هم تام مصاحبه جالبی داره، میگه که رفتم اونجا احساس کردم که اصلا فضا که خیلی فضا سنگینی بود، خب بالاخره شما داری با مثلا رئیس یه امپراتوری مود تو اون زمان حرف میزنید دیگه. بعد اولین سوالی که ازش پرسیده گفته که چیو تو لباسای من دوست نداری؟ بعد ایشون تعریف میکنه، میگه که به من احساس میکردم که یه جا نشستم که یه دونه سیاره، یه سیارکی داره میاد روم، مثلا یه ماشین داره میاد زیرم کنه، مثلا یه همچین حسی داشتم اون لحظه که نشستم جلوی رئیس امپراتوری رالف لورن، به هم میگه چیو دوست نداری و من باید جواب بدم. بهش گفتم که دوست داری اون چیزی رو بهت بگم که دوست داری بشنوی یا واقعیت رو بهت بگم؟ اونم گفته واقعیت رو بگو. اینم صادقانه جواب داده، گفت وقتی جواب دادم احساس کردم که به اون ماشینه برخورد نکردم که داشت با سرعت میومد روم، ولی احساسم کردم که خب این کارا رو از دست دادم، شاید نباید انقدر صادق میبودم. گفت ولی خب کار مال من شد، و اتفاقا رافرن هم دقیقاً از همین قضیه خیلی خوشش اومد و گفتش که همینت خیلی باحال بود. و یه چیزی که راجب لارف لورن میگه که خیلی جذابه، میگه که خیلی مطمئنه، کاملا میدونه داره چی کار میکنه و هیچ اهمیتی براش نداره چپ و راستش چه اتفاقی داره میفته. میگه حتی تو جلسه طراحی که شرکت میکردیم به من میگه ببین به من ربطی نداره، به من نگو چی داره میشه، این که نمیدونم این چی کار میکنه اون چی کار نمیکنه به من مربوط نیست. تو پرانتز بگم، ببخشید این واژه رو به کار میبرم، اصطلاح خود میگن خاله زنک بازی پروسی طراحی به من ربطی نداره، یه محصول میخوام، محصول رو باید به من بدین به هر روشی که میتونین و منم مطمئنم محصول درستی. و این خانم وروبان میگه تو اونجا مجبوری که رشد بکنی، به خاطر اینکه بخوای به اون استاندارد و کوالیتی لارف لورن برسی باید یا کروکر بشی و لال یا رشد کنی، یعنی از این روش اصلا هیچ چیز دیگه خارج نیستش، و چالش اینجاست که شما باید تو فضای خودت حرکت بکنی، امضای خودت رو پای هر طرح بزنی و تو خط طراحی خودت هم اتفاقا بمونی. آخر مصاحبه بهش میگن که چه توصیه به طراح جوان داری، که توصیهش هم اتفاقا خیلی جذابه، میگه که پرشور باشین، رویا داشته باشین، رویا پردازی بکنین، تو هر سنی که هستین شروع کنین، ولی تو هر مرحله‌ای که دارین شروع میکنین پول بگیرین، یعنی مجانی برای کسی کار نکنه. اینو منم باش خیلی موافقم، مجانی کار کردن حتی برای نزدیکترین آدماتون باعث میشه که احساس کنن کارتون بی ارزشه، و این حسی بی ارزش بودن روتون به شدت تاثیر میذاره و شما رو به شدت ناراحت میکنه و باعث میشه شما روش نکنین. خیلی عذر میخوام که اینقدر دارم رو حرف میزنم، اگر که به خاطر 10 تومن 20 تومن 50 تومن 100 تومن هر چقدر که هست، اصلا 1 میلیون تومن قرار نزدیکترین دوست من نخره کار منو و کار من براش 500,000 تومان ارزش نداره، به درک میخوام نخره. خیلی بهتر از اینیه که بی ارزش نسبت به کار من برخورد بکنه، نسبت به لباسی که طراحی کردم، محصولی که درست کردم، چون زمان دارم میذارم، طراحی دارم میکنم، پس اون ارزشش رو باید حفظ بکنه دیگه. میگه حتما پول بگیریم برای کارتون، و از اون طرف هم یه چیز جالبی که میگه، میگه که آموزش ببینین، اگر خودتون آموزش ندین نمیتونین بعدن قوانینم زیر پا بذارین، نمیتونین مبتکر باشین، و از اون مهمتر که اصلا نمیدونین بعد کدوم یکی از قوانین طراحی رو زیر پا بذارید تا خلاق بشی. تو این مسیری که هستین سرتون رو پایین بیارین، هم متواضع باشین در اصل، سیاست رو نمیدونم سیاست مدارانه برخورد نکنین، محترم باشین و در دسترس باشین. این خیلی جمله مهمیه، یعنی جون مادرتون واقعا این خیلی خیلی جمله مهمیه. میگه آقا من تو مجله وکی بودم، شنبه شب به من زنگ میزدن میگفتن بیا راجب خرد و فروشی حرف میزدیم، من میگفتم چشم الان میام راجب خرد و فروشی با هم حرف بزنیم. اگه وسط مهمونی پیش دوستان بودم بهم زنگ میزدن میگفتن که بعد الان بری سر کار، میومدم سر کار، من خوشحال بودم از اینکه اونجا دارم کار میکنم، اون شغله برام اهمیت داشت، احساس افتخار میکردم که اونجا، و همینم باعث موفقیتم شده بود که آدم بهم اعتماد بکنن، چون من دستیار مدیر عامل بودم و دلم میخواست که رشد بکنم. بدترین رفتاری که کارمندای نوپا میتونن داشته باشن، به خصوص کسی که تازه فارغ التحصیل شده، 2 ساله داره کار میکنه، 3 ساله داره کار میکنه، گذاشتن چارچوب‌های رفتاری عجیب غریب برای شرکته. این چارچوب‌ها و رفتارها و غرورای این شکلی و کسایی باید داشته باشن که چندین و چند سال طرف داره کار میکنه، الان دیگه به یه جای رسیده که ما نمیتونیم از مثلا گل نازک‌تر بهش بگیم، و این فقط باعث میشه تا کارفرما که میتونه عامل رشد شما رو داشته باشه زدش ازتون بی‌تعارف. نکنین از این کارو، اصلا نکنین از این کارو. و یه جمله هم بگم در رابطه با ایشون، خب تو سن تقریبا 40 سالگی رفتش سمت پشن خودش، سمت رویای خودش. من چند وقت پیش پادکستی گوش میدادم از امیرحسین فرزانه، خیلی باحال بود، بر همین احساس میکنم که دوست دارم آدمایی که دوستشون دارم با شریک شم. یه پادکست راجب پشن دارن حرف میزنن با هم دیگه، راجب اون شور و شوقی که تو داری برای این که بخوای یه کاری که دلت میخواد انجام بدی. و بعد امیرحسین فرزانه یه سوال میپرسه اونجا از مهمونش، میگه که ببین خیلی وقتا هست که من دلم میخواد یه کاری انجام بدم ولی شرایطشو ندارم، من مثلا نمیتونم استعفا بدم، من نیاز دارم به این کار، یا اصلا من به فرض مثال میگم مثلا من دلم میخواد ورزش کنم ولی شرایطشو ندارم، چون که نمیتونم صبح تا شب برم مثلا بوکس، نمیتونم صبح تا شب برم باشگاه، چون من مدیر یه تقریبا 4 تا مجموعه ام، آکادمی، گالری، نمیدونم فضای تل اسکول، اون طرف برگزاری دوره ها، خب نمیتونم یه 4 تا مجمع رو ول کنم برای خودم پاشم برم مثلا از صبح تا شب بوکس بازی کنم. میگه خب این آدم ها پس پشنشون چجوری باید دنبال بکنن؟ این اتفاق بر خیلی از ماها میفته دیگه 100%. و مهمون حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه ببین من شاید به فرض رنگ زرد رو دوست داشته باشم، دلم میخواد خودکارم زرد باشه، سقف زرد باشه، مدادم زرد باشه، زمین زرد باشه، همه جا دلم بخواد رنگ مورد علاقه خودم باشه و زرد باشه، ولی نمیتونم. ولی حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که رو میزم یه گل زرد بذارم، تو مسیرش قرار بگیرم، مدادم زرد باشه، با اون مدادی که میخوام باش بنویسم بادی یا بدنه زردی داشته باشه. خیلی وقتا من، شما، هیچ کدوممون، هر کدوممون شاید نمیتونیم اون کارهایی که از صمیم قلب دلمون میخواد و به صورت 24 ساعته و دائم انجام بدیم، ولی میتونیم تو مسیرش قرار بگیریم. شاید شما دلتون بخواد یه طراح معرکه لباس بشین و الان شرایطشو نداشته باشین، و منم درک میکنم اینو، بخواین یه طراح معرکه جواهر بشین، بخواین یه فروشگاه معرکه جواهرات داشته باشین، یه طلا فروشی، و الان ندارین به هر دلیلی، وقتشو نمیکنی، پولشو نداری، ولی میتونی تو مسیرش قرار بگی. اگه پولشو نداری برو یه طلا فروشی کار کن، اگر هزینهشو به اون شکل نمیتونی داشته باشی یه دونه آنلاین شاپ بزن، یه وبسایت بزن، کارهای از این دست بکن. ایشالله که یه عالم اتفاق جذاب براتون بیفته. مرسی که این پادکست هم در کنار همدیگه بودیم، و اینکه خیلی خیلی کیف میکنیم از اینکه توی دایرکت با همون حرف میزنیم، خیلی زیاد بیشتر کیف میکنیم که کامنت میذارین برامون، خیلی زیاد. یعنی از وقتی من کامنت های کست باکس رو فهمیدم فکرم نزدیک 1000 تا 900 خورده کامنت دارم، من اینا رو هی میرم میشنم میخونم و یالم کیف میکنم. یه عالمه ناراحت میشم از کامنت هایی که راجب صدا بوده تو اپیزودهای اول، اینجا سعی کردم صدا رو بهتر بکنم، هرچند که فکر کنم اینجا صدای پنجره که بازه داره میاد بعد، ولی در هر صورت این که خیلی کیف میکنم که در کنارتونم، رفیقای خوبی مثل شما دارم پیدا میکنم، و وقتی میبینمتون که خیلی بیشترم کیف میکنیم، خیلی زیاد. امیدوارم یه عالم اتفاقای باحال براتون بیفته و اینکه خیلی مخلصیم.